تعقیب کنند که با آن بپردازند و در مقابل زبان فارسی قرار بدهند. نه خیر، همه زبان‌های بومی و قومی این سرزمین پهناور و ماندگار در خدمت ترجیح سازی، واژه سازی و فرهنگ گستری زبان ادبیات فارسی است. متون ما که ما برای ما باقی مانده است، متون زبان ادبیات فارسی تاریخ را در بر گرفته است، اقتصاد را، جامعه شناسی رو، عرضم به حضور شما سیاست رو، فرهنگ رو و بالمحال دین رو بعد از زبان قرآن باید. زبان ادبیات فارسی است که توانسته است در ترغیب و ماندگاری آنات آیین و دین کوششگر باشد. بنابراین عوامل ریز و عوامل گسترده باید شناسایی بشود. همین که رادیو، همین که شما میکوشید و این برنامه رو میسازید، امیدوارم که تجمیع بشود، گسترده بشود و در مقابل کوششگران معاند برای تخریب زبان فارسی صدی پولادین باشد.
درود بر شما. امیدواریم که واقعا این مسئولیت هرچه بیشتر در ما بیدار بشه و زبان فارسی رو به مثابه امانتی فرض بکنیم، بر خودمون واجب بدانیم که باید به سلامت مسیر رو بپیماید، طی کند و تک تک ما در این مسیر باید مراقب این امانت گرانبها باشیم. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر عبدالرضا رادفر کرمانشاهی، شاعر، پژوهشگر و استاد محترم دانشگاه، که در این برنامه گفتاورد با کلام خودتون فرصت و دقایق ما رو مزین کردید. خیلی متشکرم. درود به شما، ارادتمندم. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ
شما. و از شما شنونده های محترم هم بسیار سپاسگزارم که این برنامه گفتاورد رو با موضوع عوامل تضعیف زبان فارسی همراهی نمودید. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا گفتاوردی دیگر، بدرود.
صدایی از قلب سرزمین ایران،
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره ها. موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
عبور از خود، نویسنده حمید رضا عباسی. قسمت پایانی.
به نام یگانه هستی بخش، خانم‌ها، آقایان، سلام، وقتتون بخیر. در قسمت‌های گذشته نمایش عبور از خود شنیدیم که ناصر برای عذرخواهی از رفتار خودش نزد حبیب در بانک محل کارش میره و و در اونجا طی حوادثی مورد ضرب و شتم دو فرد ناشناس قرار میگیره. همینطور شنیدیم که زاربان وانمود کردند که فرستاده عبدالله هستند و از طرف اون اومدن. حبیب به ناصر کمک میکنه و اونو برای مداوا به درمانگاه میبره. از سوی دیگه شنیدیم خورزندی که برای دیدن ناصر به منظرش اومده سعی داره تا اونو متقاعد کنه هرچی زودتر از دست عبدالله شکایت کنه. ناصر چندان مایل به این کار نیست و میگه عبدالله آدمی نیست که بخواد دست به چنین اقداماتی بزنه. از طرفی به ناصر گوشزد میکنه که این مسئله فرصت خوبی به وجود آورده تا از این طریق بتونه عبدالله رو برای فروش مغازش تحت فشار قرار بده. خورسندی به سراغ عبدالله میره و سعی داره تا به واسطه اتفاقی که برای ناصر افتاده اونو مرعوب کنه. عبدالله هم از اون چی که بر سر ناصر اومده اظهار بی اطلاعی میکنه و به خورسندی میگه تحت هیچ شرایطی نمیتونه اونو مجبور به فروش مغازش کنه. خورسندی با تهدید به اینکه حتما از اون شکایت میکنه و پاشو به دادگاه میکشونه مغازه عبداللهو ترک میکنه. دوستان از شما دعوت میکنم با قسمت پایانی نمایش با ما همراه باشید.
مریم کجاست مادر؟
با آقا حبیب رفتن بیرون.
بیرون؟
با چرا اینجوری نگاه میکنی مادر؟ خب زن و شوهر عقد کردن
دیگه. من که چیزی نگفتم. حالا ایشالات خودم براشون یه جشن میگیرم، یه جشن خودمونی همونجور که خودشون میخوان.
بی خود وعده نده ناصر جان. اولا که اینا جشن نمیخوان، میخوان زودتر برن سر خون زندگیشون انشالله. بعدشم تو انقدر سر شلوغی که به این کارا نمیرسی دیگه.
مادر شما هنوز سر جریان خواستگاری ازم ناراحتی؟ من که از مریم عذرخواهی کردم، حتی رفتم از حبیب هم عذرخواهی کنم که اون قضیه پیش اومد. خب من نمیشناختمش.
مادر جون تو پسر منی، من تو رو بهتر از خودت میشناسم، میدونم هیچی تو دلت نیست. اما خب
اما چی مادر؟
یکم عجولی، صبر و حوصله‌ت کمه.
مگه چی شده؟ ای بابا چرا سرراست نمیگی چی شده؟
میبینی مهلت نمیدی به آدم که اصلا
بابا از وقتی اومدم میبینم یکم سرسنگینی.
دیروز آقا عبدالله با خانومش اومده بود اینجا.
آقا عبدالله؟ اومده بود چی کار؟
هیچ، یه خورده حال و احوالم رو پرسیدن، یه کمی هم گله و شکایت داشتن.
شکایت چی؟
چه میدونم، من که از چیزی خبر نداشتم در مورد مغازه و فروشش و اینجور چیزا دیگه. تو یک کلوم نباید به آدم میگفتی میخوای مغازه آقاتو برفوشی.
بابا میخواستم سر فرصت بهتون بگم،
من و مریم که بهت وکالت دادیم هر کاری میخوای بکنی. دیگه پنهونکاری واسه چیه من نمیدونم.
پنهونکاری چیه مادر؟ داستانش طولانیه، به همین سادگی هم که فکر میکنی نیست. کم آوردم، مجبورم مغازه رو بفروشم تا ساختمونو بالا ببرم.
تو که قرار بود بعد از اینکه خونه رو ساختی تو مغازه کاسبی را بندازی.
آرو ندارم و ریختم توی اون زمین، چه میدونستم لاکردار مثل چای ویل میمونه، وگرنه با خورسندی که شریک نمیشدم.
مجبور بودی بری زیر بار 18 واحد؟ 5 واحد میساختی، چه میدونم به اندازه‌ای که داشتی میساختی مادر. اینجوری یه شریک مثل خورسندی هم لازم نداشت.
الانم که ضرر نکردیم، ایشالا کار که تموم بشه سودشو بر میگردونه. نگران چی هستی؟
من که نگران خودم نیستم، همه نگرانی من زندگی تو و مریمه. یادت وقتی میخواستی از اداره بیای بیرون گفتم عجله نکن مادر؟ گفتی میخوام خونه رو بکوبم، حساب همه جاشم کردم مادر. حالا مخ میگی کم آوردم.
الانم که خدایی نکرده ورشکست نشدم مادر. تو کار اینجور چیزا پیش میاد، اونم کار ساختمون. نگران نباش، هر جوری هست ردیفش میکنم.
هر جوری هست ردیفش میکنی؟ واسه همین رفتی سراغ عبدالله که مغازه‌شو به زور بفروشه؟
بابا من فقط بهش پیشنهاد کردم، اگه راضی میشد به نفع هر دومون بود.
پیشنهاد کردن که دیگه دعوا نداره
مادر، اون قضیه هر چی بود تموم شد و رفت.
والا آقا عبدالله که میگفت هنوز دست از سرش بر نداشتین.
من اصلا خیلی وقت آقا عبدالله رو ندیدم.
اون که میگفت چپ و راست داره تهدید میشه.
تهدید میشه؟
چه میدونم، اینجوری میگفت. میگفت میخواییم پاشو بکشیم به شکایت و دادگاه.
اگه اینجوری بود همون روزی که دم بانک ریختن سرم ازش شکایت میکردن.
خلاصه حواستو جمع کن ناصر، مبادا به خاطر مال دنیا یه وقت حقی رو ناحق کنی مادر.
این حرفا چیه مادر؟
عبدالله آدمی نیست حرف بی خود بزنه. مراقب دوروبریات باش مادر. آقای خدا بیامرزت یه عمر کاسبی کرد، همیشه هم حواسش بود که یه ریال مال حروم سر سفره زن و بچهش نیاره. تو هم کاری کن که فردا همه بگن پسر همون حاج محمود خدا بیامرزی. قربونت.
بهترین راه همینه، دو سه واحد رو پیش فروش میکنم، با پلی ساختمون رو میسازم بره به کارش.
ناصر
آه.
تو چرا بیداری؟
خوابم نمیاد.
ساعت 2:30 شبه.
هر کاری کردم خوابم نبرد.
چی شده؟
هیچی، داشتم یکم به حساب و کتابم میرسیدم.
این وقت شب؟ چشات خون افتاده؟
داشتم فکر میکردم اگه از اول 5 واحد میساختم تا الان کار ساختمون تموم شده بود. نظیر بار وام میرفتم، احتیاج به شریک داشتم.
حالا میخوای چیکار کنی؟
4 واحد از آپارتمان ها رو پیش فروش کنم مشکل عمل میشه.
پس این خورسندی چجور شریکیه؟
اون هم سهم واحده خودشو داده.
خب اون که یه عمره بساز بفروشه، بهش بگو ساختمونو تموم بکنه، بعد از هم به خودشو برداره.
میگه پول ندارم. الان که به حساب کتابا نگاه میکنم میبینم بعضی فاکتورا با حساب من جور در نمیاد.
بعد این همه وقت تازه فهمیدی؟ خب بشین باش حساب کتاب کن.
هنگی که فایده ای نداره، هیچی این فاکتورا در نمیاد. اشتباه هم این بود که اصلا از اول با شریک شدم.
خب بالاخره چی؟
پروانه، خورسندی تقصیری نداره، اون فقط به فکر منافع خودشه. مقصر اصلی منم که به این آدم اعتماد کردم. مادرم راست میگه، عجله کردم. همش همین نیست، خواستم یه شب زندگیمو زیر و رو کنم و خودم بکشم بالا. اینم شد نتیجهش. حرص و طمع کار دست آدم میده. خب نتیجهش هم همین میشه دیگه.
تقصیر منم هست.
هم؟
منم تو این کار تشویقت کردم، چشم دائم به ظاهر زندگی این اون بود. وقتی سحر از دلم با زینبوی زندگیش تعریف میکرد، همش آرزو میکردم جای اون بودم. از سفرهای خارج، از مهمونیایی که میداد.
سحر؟
آره،
همون دوستت که تو باشگاه.
آره، تو باشگاه بود. آره، هفته پیش فهمیدم طلاق گرفته.
طلاق گرفته؟
آره. بعد 7-8 سال تازه فهمیده شوهرش یه زندگی پنهونی هم برای خودش داشته.
عجب، هرس و تمه چشم آدم رو کور میکنه.
آره والا.
قبل از اینکه خونه رو بکوبم خیلی ها گفتم با خورسندی شریک نشو، اما من اصلا حرفش رو نشنیدم، همش رو گذاشتم روی حساب حسادتش. این مدت خیلی فکر کردم، فردا تکلیفمو با خورسندی روشن میکنم.
و کی موقع شب زنگ میزنه؟
شمارش نمیدونم، اگر تلفن همینگانی.
خب ببین کی.
الو، بله بله، خودمم. شما
کی؟
چی؟ شما کی هستین؟
چی شده؟
الو الو،
کی بود؟
نمیدونم.
چی گفت؟ چی شد؟ چه رنگت پرید؟
مغازه آقا عبدالله آتیش گرفته.
تو مرگم بده، آتیش گرفته؟ میگم شاید مزاحم بوده.
نه،
کجا میخوای بری؟
خدا کنه فقط یه شوخی باشه، برم ببینم چی شده.
ناصر، ناصر.
جناب آقای یگانه، مزون که هفته قبل شناسایی کردیم به مشارکت در ضرب و جر آقای ناصر خراط اعتراف کرد. همینطور مشخص شده که از طرف آقای بهادر خرسندی اجیر شده بوده تا این کار انجام بده. بنابراین آقای خرسندی هم امروز صبح بازداشت شده.
خدا خیرتون بده جناب سروان، واقعا ما نمیدونیم از زحماتتون چجوری تشکر کنیم.
ما وظیفمون انجام دادیم جناب یگانه.
لطف کردیم،
شما هم تو شناسایی این فرد کمک بزرگی ما کردیم.
بفرمایید جناب سروان، این متن شکایت من از خرسندی، این برگه هم تمام چیزایی که ازش میدونم، همه چیزو مو به مو از روزی که با هم شریک شدیم اینجا نوشتم.
ممنونم، مطمئنم تو روند پرونده بهمون کمک میکنه.
ببخشید جانم سروان، خرسندی میتونه اتهاماتشو رد کنه؟
با توجه به پرونده‌ای که ازش داریم و شواهد متعددی که تو پروندهش هست، انکارش بیفایده است. البته حکم نهایی تو دادگاه مشخص میشه.
بله.
اما با توجه به سابقه خرسندی و شهود این پرونده، به احتمال زیاد دیر یا زود به جرمش اعتراف میکنه.
مگر غیر از ضارب شاهد دیگه هم هست؟
شاگردش اصغر به تمام اتهاماتش که به دستور خرسندی انجام داده اعتراف کرده. ضارب دستگیر شده و آقای حبیب یگانم هفته قبل ایشونو شناسایی کردن. بنابراین خرسندی نمیتونه منکر اتهاماتش بشه.
در مورد آتش سوزی هفته قبل هنوز به نتیجه نرسیدین؟ مغازه آقای عبدالله احسانی رو میگن.
خوشبختانه اصغر در مورد عاملین آتش سوزی مغازه هم اطلاعات خوبی در اختیارمون گذاشته. تحقیقات همکارام در این مورد هنوز ادامه داره، هرچند نتیجه گیری هنوز زوده، اما به احتمال زیاد حتما یه رابطه بین این اتفاقای اخیر وجود داره. شما خودتون چی فکر میکنین؟
راستش جناب سروان من هنوز گیجم.
چطور؟
خب از یه طرف مطمئنم خرسندی از اول نقشش این بود که صاحب این دوتا مغازه بشه، اصلا به خاطر همین با من شریک شد، چون فکر میکنم انقدر ناشی هستم که میتونه اون مغازه رو راحت به دست بیاره. اما از طرفی هم نمیتونم قبول کنم آتیش زدن مغازه یا قبول کارون بوده.
دلیلی داریم؟ یا به شخص دیگه مظنونین؟
نه به هیچ کس مظنون نیستم، اما مسئله اینه که آتیش زدن مغازه آقا عبدالله ریسک بزرگی بوده. خرسندی واسه به دست آوردن اون مغازه چرا باید همچی ریسکی بکنه؟
آقا ناصر، الان دیگه باید خرسندی رو شناخته باشی. اون نشون داده برای منافعش حاضر هر کاری بکنه.
اما نفعش تو این نبوده که مغازه آقا عبدالله رو آتیش بزنه.
رو چه حسابی این حرفو میزنین آقا خراط؟ البته ما هم هنوز کاملا مطمئن نیستیم که این کار رو خرسندی کرده باشه. همونطور که گفتم تحقیقاتمون تو این زمینه هنوز تکمیل نشده، اما شواهد زیادی نشون میده که خرسندی تو این کار دست داشته.
ببینید جناب سروان، خرسندی مال و منال کم نداره، اونقدر ثروت داره که این مغازه پیشش هیچی به حساب نمیاد.
خب چه نتیجه میخواییم بگیریم؟
میخوام بگم این کار واسه آدم حسابگری مثل خرسندی عاقلانه نیست. اون تمام موقعیتشو با این کار تو خطر انداخته. چیزی که من متوجه نمیشم اینه، این یه جور دیوونگیه.
درسته، یه جور دیوونگی و جنون به نظر میاد.
پس چرا باید همچین کاری بکنه؟
میدونین آقای خراط، تجربه‌ام تو این سالها به من نشون داده حرص و طمع بعضی وقتا اونقدر چشم آدمو کور میکنه که آخرش تبدیل به جنون میشه. چیزی که تو سابقه خرسندی میبینم اینه که این آدم اینقدر غرق حرص و طمع شده که حاضر بوده برای به دست آوردن ثروت بیشتر دست به هر کاری بذاره.
یعنی تا این هم؟
متاسفانه حرص و طمع حدی نداره آقای خراط.
خدا لعنتت کنه خورسندی. دیگه مغازه این بنده خدا چی کار کردی؟ چی باقی نذاشته؟ تمام زندگیش رو سوزندی؟ همون بهتر که انقدر تو زندون بمونی تا بپوسی.
به چی نگاه میکنی؟
سلام آقا عبدالله، شرمنده ندیدمت. به گوشیت زنگ زدم خاموش بود. زنگ زدم خونه خانومت، گفت اومدی دم مغازه.
کدوم مغازه؟ خاکستر بارچه ها رو میبینی؟ همه دار و ندارم سوخت، هیچی نمونده. اون شب نبودی ببینی چجوری شعله ها در مغازه بیرون میزن. خیالم دارم خواب میبینم، اما خواب نبود آقا ناصر.
منم اون شب اینجا بودم.
پس دیدی چطور زندگیم به باد رفت. همش 10 دقیقه طول کشید تا آتش نشانی برسه، بلکه کمتر، اما تو همون 10 دقیقه همه چی خاکستر شد. خب حالا اومدی اینجا چی بشه؟ اومدی بدبختی ما ببینی؟
این چه حرفیه میزنی آقا عبدالله؟
اگه همینو نمیخواستی، حالا خیالت راحت شد؟ حاصله یه عمر کاسبیم تباه شد رفت.
درست میشه.
چی درست میشه؟ تازه برام جنس رسیده بود، تمام قفسه ها تا سقف تاقه چیده بودم. این فاکتورا رو میبینی؟ فاکتورای پارچه هایی که هنوز پولشون رو ندادم، بابت همشون چک دادم. میفهمی ناصر؟ بابت این خاکسترهای تو مغازه چک دادم.
نگران نباشین، چکا پاس میشه.
پاس میشه؟ عجب. تو که تا دیروز میخواستی این مغازه رو از چنگم در بیاری، از کی تا حالا اینقدر لوتی و با معرفت شدی ناصر خان؟
نه این حرف رو نزن آقا عبدالله.
اگه غیر از اینه،
یه دقیقه به حرفم گوش بده ببین چی میگن.
دست از سرم بردار.
صبر کن. کجا داری میری؟
مرد حسابی، اوزامو که داری میبینی؟ نمیبینی چی به سرم اومده؟ چرا راحتم نمیذاری؟
آقا عبدالله.
عبدالله مرد. دست بر میداری یا نه؟
نشتی، من اومدم کمکت کنم.
کمک؟ خدا بیامرزه بابا تو، اگه اون این حرفا میزد واسم معنا داشت، اما این حرفا در حد و قواره تو نیست ناصر خان.
من اینجوری میبینی؟
چه انتظار داری؟ مگه تو اون خورسندی خدا نشناس نمیخواستین سقف این مغازه رو سرم خراب بشه؟ خب حالا به آرزوتون رسیدین.
حساب منو با اون مردک یک کاسه نکن آقا عبدالله.
انقدر زبون نریز برادر من. چی میخوای؟ مغازه رو؟ باشه باشه، این مغازه مال تو، هر قیمتی خواستی برش دار. خوبه؟ حالا دست از سرم بر میداری؟
بهت حق میدم اینجوری با هم حرف بزنی، اما من نیومدم مغازه تا دست در بیارم. خورسندی به همه چی اعتراف کرده، میدونستی؟
دیگه نمیخوام اسمشو بشنوم.
چی دارم میگم؟ به آتیش زدن این مغازه و همه کلاهبرداری ها و بازی هایی که سرمون در آورده اعتراف کرده. حواست هست چی میگم؟
آره میدونم، اینم میدونم که همه اموالش به اسم زن و بچه‌شه که خارجه.
آره خب یکم طول میکشه تا خسارتتو بگیری.
شاید هم زن و بچه‌ش نخوان که خسارتشو بدن.
اگه میشه همین جوریش هم غیر از خسارت، خورسندی باید حداقل چند سالی حبس بکشه. اگه خسارتشو ندن که حالا حالا باید تو زندون بمونه.
من کاری ندارم اونا میخوان چی کار کنن. تصمیم خودمو گرفتم.
چه تصمیمی؟
میخوام این مغازه رو بفروشم.
بفروشی؟
با این مکافات هایی که سرم اومده دیگه نه دل و دماغ اینو دارم که دوباره این مغازه رو روبرا کنم، نه سرمایه شده.
عجب حرفی میزنی مرد حسابی. دارم میگم خسارت تو تا قرون آخر میگیری. شاید دیر و زود داشته باشه، اما سوخت و سوز نداره.
گفتم که دیگه دل و دماغی واسم نمونده تو این محل بمونم.
بس میخوای چی کار کنی؟
نمیدونم، شاید برم یه گوشه دیگه، شاید هم اصلا قید همه چیو بزنم برم شهرستان.
آقا عبدالله تو توی این محل ریشه داری.
میبینی که ریشمو چه جوری سوزوندن.
به قول خودت توی این محل کلی مشتری داری، واسه خودت توی این سالا کلی اعتبار به هم زدی. هر کی پارچه درجه یک میخواد میاد سراغ تو. همه ی جنسات هم ایرانیه.
مگه تو این مغازه رو نمیخواستی؟
اون یه داستان دیگه بود، تموم شد رفت. خورسندی منم بازی داد. الان یه فکرهای دیگه ای دارم.
چه فکری؟
توی مدت فهمیدم دلالی کار من نیست، میخوام مغازه بابامو راه بندازم.
پس بس میخوایی پلاسکو فروشی حاجی خدا بیامرز را بندازی؟ خب مبارکه.
نه نه پلاسکو فروشی نه.
و چی؟
این دوتا مغازه یه سند داره، درسته؟
خب
خب اگه قبول کنی این تیغه وسط رو بر میداریم.
که چی بشه؟
دلت نمیخواد اینجا یه فروشگاه بزرگ پارچه بشه؟
یعنی؟
از اون 10 تا آپارتمان فقط 3 تاشو میخوام نگه دارم، بقیهشو میخوام پیش فروش کنم، نه با اون قیمتایی که خورسندی میخواست به ملت بفروشه، با قیمتای منصفانه، نه به دلالا، با آدمایی که نیاز دارن.
انگار آخر عاقبت خورسندی روت اثر گذاشته.
نمیدونم، شاید اینجوری باشه، اما با خودم فکر کردم که اگه بابام هم زنده بود همین کارو میکرد.
خدا بیامرزه حاج محمود رو.
پس تیغه بین این دوتا مغازه رو برداریم؟
والا چی بگم،
یعنی قبوله؟
قبوله.
گوش بسپار ترانه ای
ایز تو لب من پرترانه شده،
یادی
دیدرم ما یادی نکنی، یادی از ناشادی نکنی،
و همدلی نزدیکی.
وقتی با شما هستیم خدا کند که زمان کش بیاید.
ما در کنار توی رادیو تهران در آیار. رادیو تهران موج همدهی.
جلوه حافظ.
یاران و دوستداران اندیشه خواجه حافظ، در برنامه‌های پیاپی با عنوان جلوه حافظ بنا داریم تا در هر برنامه اندیشه خواجه حافظ را